کنه، بایستی به این شاخصه توجه بکنیم که شاخصه اندازه واحد اجتماعی هرچه بزرگتر شود امکان توسعه جامعه افزایش خواهد داشت. بنابراین به این نکته باید توجه بکنیم. سروران عزیز، زبانهای قومی و محلی مغایرتی با اتحاد ملی نداره. من این رو به صورت علمی عرض میکنم. ببینید، زبان فارسی یک درخت تنومند هست که شاخه ها و ریشه های اون در واقع زبان های قومی و محلی هستند. هرچه شاخ و برگ و ریشه های این درخت تنومند قوی تر بشه، به تقویت زبان فارسی هم کمک خواهد کرد. به همین دلیل هم هست که عنوان این در واقع طرح تقویت زبان فارسی تلقی شده. عزیزان من، ببینید، مسائل فرهنگی جامعه ناشی از این هست که ما بعضی از اصول مترقی رو غافل شدیم و کنار گذاشتیم. عزیزان ما، همه ما در زمانی که در دوران کودکی بودیم، لالایی مادران در واقع آرام بخش ما بود و ما در واقع به خواب می رفتیم. یک ضرب المثل، یک حکایت، یک روایت، یک قصه باعث می شد که مبانی فرهنگی جامعه تقویت بشه. اما در حال حاضر به لحاظ اینکه ما به مسائل قومی و محلی توجه نکردیم، فرزندان ما به جای اینکه با لالایی مادران یا ضرب المثل و حکایت و قصه به خواب برن، در فضای مجازی دور از خانواده و در واقع با محتوایی که معلوم نیست چه مشخصه ای داره دارن سرگرم میشن. عزیزان من، آموزش زبانهای محلی ریشه در باورها و اعتقادات دینی و ملی و محلی داره. مطمئنن از حیث تخصصی هم عرض میکنم این باعث انسجام ملی و اجتماعی میشه. ما مکلف هستیم قانون هم که همه اصول قانون اساسی رو و ذیل اصل 15 رو هم در زندگی مردم جاری بکنیم. قانون اساسی میثاق ملی ما هست. این جزء از قانون اساسی هم در جهت میثاق ملی تقویت کننده است. لذا تقاضا دارم به این طرح انشاءالله.
تذکر آیین‌نامه در خدمت آقای حسین علی حاجی دلیگانی هستیم، شماره 166. بفرمایید آقای حاجی.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب رئیس، جناب قالیباف،
بفرمایید.
بله، عرض کنم که بنده هم تذکر داشتم هم اخطار، اگر اجازه بدید ابتدا اخطار رو عرض بکنم، اگر فرصت شد تذکر رو هم بگم. اخطار بنده اصل 16 قانون اساسی هست. ببینید، در این گزارش که تشکرم میکنیم از کمیسیون آموزش، اصل 15 رو در واقع برای اجرایی شدنش به هر حال گزارش تهیه شده آمده، خب، ولی در متن آمده که زبانهای خارجی، برداشتی که ما داریم که گفته زبانهای خارجی مستثنا هستن، معمولا زبانهای مثل انگلیسی و فرانسوی و آلمانی اینها هست، خب، اما اصل 16، همکاران عزیز عنایت بفرمایید چی میگه اصل 16 هم. از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملا با آن آمیخته است، این زبان، بنده برداشتم اینه که منظور همون زبان قرآن هست، این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاس ها و در همه رشته ها تدریس شود. حالا نکته بنده این است، البته اینی که به هر حال صحن هر جور که رأی داد، آقای رئیس، من اینجا نه در مخالفت حق دارم صحبت کنم نه در موافقت، ولی عرضم اینه، اگر که چنانچه رأی آورد، اگر رأی نیورد که خب بحثی نداریم، اما اگر رأی آورد حتما جناب عالی دو شوری، پیشنهادم اینه که دو شوری بشه که اصل 16 هم درش دیده بشه. بالاخره همه اعتقادات ما و همه هستی ما، جان ما از قرآن نشأت میگیره. اینی که ما در این متن آموزش زبان قرآن رو نیوردیم و فقط گفته شده که زبان خارجی استثناء هست، به اعتقاد بنده یک اشکال هست که وجود داره.
من این نکته رو فقط آیتی نگاه کنید، روی این موضوع بحث کردیم. اولا خود این اصل 16 هم حتما نیاز به یک طرح هست، اون را هم باید فعال کنیم، دنبال کنیم. ولی من در پیشنهادها که دیدم، این نکاتی که شما میبینید مثل اون نکاتی که آقای کوچه‌زاده مکلف رو میتواند در حوزه زبانها هم زبان عربی رو و بحث قرآن رو دوستان در پیشنهادها اونجا به استناد همین اصل 16 هم تو اونجا آورده. ما فعلا کلیات رو بحث کنیم، برحال بعد کلیات میتونم هم دوشوریش کنیم. حالا فعلا بذارین کلیات بحث بشه. خیلی ممنون. خب کمیسیون بفرمایید.
پنج دقیقه صحبت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم یا ایها الناس، انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. دوستان، کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس دور قبل این طرح آورده بود. ببینید، ما در قانون اساسی اینو داریم، مخالفت دولت با قانون اساسی واقعا حد که حرمت به قانون اساسی. من تعجب میکنم و آقای رئیس جمهور در انتخاباتی که میخواستن رئیس جمهور بشن چقدر به این اجرای اصل 15 تاکید داشتن. نمیدونم چه این کار اشکال اختلاف بین این مسئله وجود داره، چرا باید اینطوری بشه. ما در برنامه شورای انقلاب فرهنگی سند تحول بنیادین آورده است که در سند تحول بنیادین گفته که راهکار 5 بند 10% و حتی اکثر 20% برنامه آموزشی به معرفی حرفه ها، هنرها، جغرافیا، آیین، رسوم، نیازها و شرایط اقلیمی و جغرافی استان ها و اینا بر اساس اینا در واقع بر اساس اصل 15 هم هستش. یا در قانون اهداف وظایف وزارت عمومی پرورش چی گفته؟ گفته که قانون اهداف وظایف عمومی پرورش میگه که وظیفه دارد که در تألیف و طبع و توزیع کتب درسی و نشریات با رعایت اصل 15 قانون اساسی. اخیراً ما همسر شهیدی خدمت مقام معظم رهبری رفت، ایشون به همسر شهید گفت بچت، یعنی فرزند شهید، آیا زبان مادری رو بلده؟ گفت نه، گفت بهش یاد بده. ببینید دوستان عزیز، ما الان در خود قوانین مصوبمون که آوردیم در شورای عالی انقلاب فرهنگی برای دانشگاه ها قانون داره که آقا دانشگاه ها بر اساس اصل 15 ادبیات ها، نه زبان. زبان اصلی ما، زبان ملی ما، زبان شیرین فارسیه. حتی در این قانونی که در کمیسیون ما پیش بینی کردیم گفته ایم که این زبان و این آموزش با فارسی، یعنی به زبان فارسی به فرزندان این سرزمین در اون نقطه ای که زندگی می کنن. ببین زبان مازنی، مازندرانی ها یه زبان و گویش شیرین دارن، زبان گیلکی. ما دوستان 80 زبان در ایران بود، 84 تا. برادران عزیز که شما به اینقدر به اسم میراث فرهنگی هستید، مثلا در لرستان قلعه فلک افلاق رو چرا شما دارید درست میکنید؟ چرا حفظ میکنید؟ چون میراث منطقه است، هویت منطقه هستش. زبان لری هم هویت منطقه هستش. من میگم نه نه، لر میگه دا، یعنی هر کس از زبان خودش به مادری است. اون کلمه دا بسیار شیرین‌تر از کلمه مادر برای ما. ببینید دوستان عزیز، ما الان در کشورمون رنگین کمانی از قومیت ها داریم. یه عده دشمن خارجی، یکی پان ترکیز، پان عربیز، پان کردیز، میگن آه همه نه، این زبان، این قانون اساسی که توسط آیت الله طالقانی ها مرحوم آه شهید بهشتی ها در اول مجلس، در اول انقلاب شکل گرفته، حکمت داشته. و امروز ما این قانون رو داریم بعد سالا، چطور اصل 44 قانون اساسی رو بعد 20 سال آوردیم عملیاتی کردیم، الان داریم این قانون رو بعد 40 و چند سال داریم عملیاتی میکنیم. دوستان عزیز بدانید این فرهنگ های مختلف فرصت برای ما در آیینمون چی میگوید؟ میگوید باز این چه شورش است که در خلق عالم است. سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. شهریار چی میگه؟ میگه حسین یردن آغلار، جویلر آغلار، بتول مصطفی پیغمبر آغلار. الان ادبیاتی که ما داریم هر قومی به زبان خود سید شهدا پرتمش بالا برده، یعنی هر کس امام حسین رو در محل خودش به زبان محلی خودش میگه. ما فرزندان ما باید با ادبیات این زبان آشنا بشن. الان 40 زبان در این کشور منقرض شده، دیگه کسی با اونها صحبت نمیکنه. اون روز با آقای کنعانی که زبان تات دارن گفتم در زمان جنگ بیزین چیای ما با تات صحبت میکردن، مهدی باکری با ترکی صحبت میکرد، فرماندهان لرستان به زبان لری در بیزین ما صحبت میکردن و دشمن این زبان ها رو نمیفهمید. اون روز فرصت بود برای ما برای حمله به دشمن. لذا امروز خواهش میکنم ما کاری به این شهریار میگه ستارخان در روزهای آخرش چنان وایستاد جلوی ورود کمیسیون کمونیست رو به ایران گرفت. همین حرکت هایی که در آذربایجان مشروطه خواهان کردن، لرستان اسعد بختیاری اومد تهران، اینا آیا در شکل‌گیری حاکمیت نقش نداشتن؟ در مجلس دوم چی گفته؟ گفته جناب ستارخان و سردار ملی و باقرخان سالار ملی نخستین علت جلوگیری از نفوذ استبداد به ایران است. به اینا جایزه میدن، لذا به این رأی بدید. کمیسیون آموزشی ها با عقل و درایت نشستن کار کردن. لازم
خیلی ممنون. خب دوستان، چون الان کلیتش مطرح هست، ما این نکته را عرض میکنم که ما این با دو شوری بودنش به رأی میگذاریم که دو شوری باشه. آغاز رأی گیری حاضرین 246 نفر.
همکاران ارجمند، کلیات گزارش کمیسیون درباره طرح تدریس ادبیات زبان‌های محلی و قومی در مدارس کشور موضوع است 15 قانون اساسی به رأی گذاشته شد. لطفاً در رأی مشارکت کنید.
پایان رأی‌گیری. تصویب نشد. دستور بعدی رو بفرمایید.
خیلی متشکر. دستور بعدی گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح استفساری قانون منع فروش و واگذاری عراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تاوانی مسکن و سایر اشخاص عقیقی و حقوقی است که از سخنگوی محترم کمیسیون عمران جناب آقای دکتر عبدالجلال ایری درخواست میکنم جهت ارائه گزارش بکنم به سخنگاه تشویق.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت همکاران عزیز. گزارش یک شوری کمیسیون عمران به مجلس شورای اسلامی. طرح استفساری قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود در تاریخ 27/8/1403 با حضور کارشناسان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی زیرت و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در متن به شرزه به تصویب رسید. اینک گزارش آن در اجرای ماده 143 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد. رئیس کمیسیون عمران محمد رضا رضایی کوچی. استفساری قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ماده واحده: آیا احداث بنا در روستا مشمول ضوابط قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 16-5381 می شود پاسخ خیر احداث بلا در داخل محدوده مصوب طرح هادی روستا مشمول ضوابط طرح هادی روستایی خواهد بود. دوستان من این موضوع رو تشریح کنم خدمتتون. در سال 1381 برج 5 قانونی رو مصوب کردن در مجلس تحت عنوان قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. پاسخی که الان در واقع در قالب این استفساری میخوایم بدیم چیه؟ پاسخ به این شکله. الان در برخی از استانها متاسفانه به دلیل این که در این قانون گفته شده که اراضی که در خارج از محدوده قانونی و در داخل حریم، ببین دوستان به این کلمات چون بار معنا و حقوقی متفاوتی داره توجه بکنید، یه محدوده قانونی شهر داریم، بعد از محدوده قانونی حریم را داریم، روستاها در کجا واقعا؟ در خارج از محدوده قانونی، در داخل حریم و یا خارج حریم. این قانون چون کلمه روستا را نیاورده در ماده 4 شهرهای جدید و شهرک ها رو آورده، چون گفته که مستند به ماده 4 قانون در داخل حریم و حتی خارج از حریم شهرهای جدید و شهرک ها بنا به مصوبه طرحهایی که در شورای عالی معماری و شهرسازی مصوب می شوند مجاز هست. یعنی ما در داخل شهرک ها و شهرهای جدید چون در داخلش حریم قرار دارند و یا خارج از حریم هم اگر قرار داشته باشند مجاز هست. پاسخ این استفساریه برای روستاها به دلیل این استفساری داریم طرح می کنیم، چون در برخی از روستاها متاسفانه به استناد آیین نامه اجرایی که برای این قانون طراحی شده هر نوع خرید فروش برای به غیر از کاربری مسکونی در داخل و خارج از روستا رو به استناد قانون منع کرده و الان برای روستاییان عزیز ما مشکلات بسیار عدیده ای رو ایجاد کرده. دوستان این قانون، این استفساریه هیچ گونه پاسخی برای موضوعاتی که در ارتباط با سند یا موارد دیگه بحث ما صرفا از باب احداث بلا در داخل محدوده روستا به استناد مصوبه طرح هادی روستا، یعنی هرچی طرح هادی روستایی تصویب کرده در این استفساریه میگیم که به استناد مصوبه طرح هادی روستا روستاییان مجاز هستن ساخت و ساز بکنن. این خیلی مسئله خلاصه ای بود از موضوعی که در قالب استفساریه تر شده و مشکل بسیار عدیده ای رو هم در روستاها مطرح کرده. خواهش دارم که به این استفساریه برای حل مشکلات روستاییان پاسخ مثبت بدید و استفساریه رو که در واقع با پاسخ مثبت نمایندگان عزیز بتونیم انشاءالله مشکلات روستاییان رو حل بکنیم. تقدیر و تشکر میکنم.
متشکر. یه مخالف و یه موافق اظهار نظر خواهند کرد. مخالف وقت خودشون رو دادن، برادر بزرگوار جناب آقای مجتبی یوسفی.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از همکارانمون امروز، حالا البته یه شوخی هم بکنم، یه زمانی میگفتن تعطیلی ها چه روزه، روزه کاری چه روزه، امروز میگن که روزای کاری اینه بقیهش تعطیله. این رو بدونیم، این وضعیت تعطیلی های مکرر کشور باعث این میشه که اقتصاد کشور، اون کارگر روزمره، اون صنعتگر، همه اونا تو مضیقه بمونن برای معیشتشون. همین الان کارمند و کارگر رسمی تو معیشتش مونده، اونی که ای بره سر کار حقوق داره 5 میلیون کسبه و سنوف، اینا باید چه کار کنن؟ ولی نشون داد که نمایندگان مردم در این دو سه روزی که تهران تعطیله، دو شیفت و همچنین در صحنه علنی در حال بررسی طرح‌ها و لوایح هستن که بتونن مشکلی از مشکلات مردم رو حل کنن. آقای رئیس، من اولش این اخطار اصل 73 قانون اساسی رو میدم. ببینید، ما در تفسیر قوانین نمیتونیم محدودیت ایجاد کنیم برای یک قانون. نمیشه استفساریه مثلا در بعضی موضوعات داده میشه، میگن که این موضوع شامل این میشود یا نه. ببینید، ما با حذف این بند داریم چه کار میکنیم؟ ما در ماده 5 همین قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری، حوزه روستا که دغدغه همه ماست، شما در همین بودجه‌ای که دیروز در دو شیفت کاری بررسی کردید چقدر اعتبار گذاشتیم برای توسعه روستاها، چقدر تاکید کردیم به الحاقات اراضی روستایی، این زحمت شما بود. ولی ببین داریم چی میگیم؟ در ماده 5 همین قانون به صراحت گفته نوع کاربری و تعامل در روستا با محوریت طرح هادی، بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی چجور باید عمل بشه، سرانه ها چطوری هم. ما با یکی اینی که بنویسیم این شامل نمیشه، حداقل 5 ماده مهم این قانون رو کلم یکن میکنیم، اجازه میدیم هر کسی خواست با هر نوعی کاربری های یه روستا رو از من ببره. روستا الان بسیاریشون جمعیتشون شده 5-6 هزار نفر، دارن مثل شهر کوچیکن. یعنی مدرسه، سرانه، یعنی خدمات، یعنی آسایش مردم، یعنی مدرسهش، خانه بهداشتش، زمین چمنش لاز نشه. یکی پس اخطار من است، اخطار اصل 73 این فراتر از یک بله یا خیره، چند قانون رو متأثر میشه و به هم میزنه. قانون الزام ثبت اسناد رسمی که این با درایت مقام معظم رهبری حفظه الله بعد از بیش از 15 سال 3 تا مجلس میخواستن هم مشکل مردم رو حل کنن، هم اینی که اسناد عادی باعث تعارض مردم شده و به یه نوعی پرونده های کسی رو شاکی، یک زمین به چند نفر فروخته شده. چرا؟ چون اسناد مشاهه، نباید اسناد مشاهه نادیده گرفته بشه، ولی از این جهت هم جلوی سوء استفاده ها، تغییر کاربری ها، زمین خاری ها گرفته بشه. با ورود شخص مقام معظم رهبری قانون الزام امسال مصوب شد که یک بازه‌ای گذاشته بشه، اسناد عادی ظرف 1 یا 2 سال تبدیل به اسناد دائم بشن و رسمی، جلوی زمین خاری گرفته بشه، جلوی سوء استفاده فروش متعدد زمین گرفته بشه. ما با همین یه بله آخر اونم میبریم زیر سوال. یعنی دیگه الان هر کسی یه سند عادی بیاره، همه روستاها مثل بعضی از روستاها نیستن که شاید ارزش زمین در اونها کم قیمته. ما بعضی در همین تهران کم روستاست، در شمال روستایی داریم که الان متر مربعیش از قیمت زمین از بعضی از شهرها گرونتره، چون یه مزیتی داره، مزیت تجاری داره، مزیت توریستی داره. این یه قانون میخواد، ما موافقیم. در برنامه 7 در ماده 5 نوشتیم 0.2% وسعت سرزمینی افزایش پیدا کنه، در شهرها و روستاها اجازه الحاق بدیم، ولی با یه بله یا خیر اینا حل نمیشه. اینا چند قانون رو متعرض میشه و راه سوء استفاده رو باز میکنه. رأی ندید، خواهش میکنم این رو رأی ندید، قانون بیاریم ان شاءالله درست اصلاحش کنیم.
متشکر. موافق محترم برادر بزرگوار جناب آقای محمد رضا احمدی، شماره 197.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکاران عزیز، خواهشاً توجه بفرمایید. با افتخار من یک روستازادم، با افتخار الان همه شما نمایندگان عزیز با روستاییان در ارتباطید. آخر هفته با افتخار همه به روستاییان مسافرت میکنیم، سفر میکنیم و با اینها هم صحبت میشویم. این استفساری که اومد در واقع برای کمک به مستضعفین و محرومین و روستاییانه. الان خود دوستان عزیز در روستاها بارها شنیدید، بارها روستاییان به شما مراجعه کردن، تمام ملزومات زندگیشونو اومدن فروختن، مثلا طلا و جواهرات و حتی حیوانات خودشونو فروخته بودن تا بتوانند برای فرزندان خودشون و یا حتی برای خودشان خانه بسازند، احداث بنایی داشته باشند. بعد از 50-60 سال گفتم من کشاورزی کردم ولی صاحب خونه نبودم، اومدم که خونه ای رو بنا بکنم، به من اومدن گفتن شما چون سند رسمی ندارید حق احداث بنا ندارید. بسیاری از اینها قبل از اینکه این دیوان عدالت اداری این حکم رو صادر بکنه، همکاران عزیز، اومدن خرج کردن، همون داشته های خودشون رو فروختن. یه مطور بهشون گفتن شما امکان احداث بنا ندارید. این یک مسئله. مسئله دیگر، شماها در روستاها میبینید و میدونید چقدر افراد متمول، افراد سرمایه‌دار به بهانه‌ها و به طرق مختلف اومدن خونه ساختن، احداث بنا کردن و کسی براشون مشکل ایجاد نکرد. دوستان عزیزم، اصلا این اومد مجوز در داخل ترادی، در داخل روستا. من متاسفم، مخالف عزیز گفتن که کشاورزان زمینشون ارزشمنده، زمینشون با قیمته. برادر عزیزم، اصلا کسی زمین اینها رو نمیخره، اصلا کسی زمین کشاورزی رو نمیخره، میگه چون تغییر کاربری نمیدن. دوستان عزیز، میخوایم به روستاییان اجازه احداث بنا ندیم، اجازه فروش ندیم، اجازه تغییر کاربری ندیم. محصولاتشون هم در هنگام برداشت با نازل‌ترین قیمت خریداری بکنیم. فکر نکنید الان مثلا ارزش بعضی از محصولات کشاورزی بالاست، این دست سرمایه‌دار، دست واسطه است، دست کشاورز نیست. کشاورز همون روزهای اول همه محصولاتش رو حراج میزنه، چون بدهکاره، چون باید بفروشه، خرجش رو باید تامین بکنه. دوستان عزیزم، خواهش از شما دارم حتما به این رأی بدید، اجازه بدید روستاییانی که سالهای سال در روستا زندگی کردند، سالهای سال برای زن و فرزندان خودشون بی خانمان بودند، الان میخوام برای فرزند خودش مثلا احداث بنا بکنه، خونه ای بسازه، برای خودش خونه ای بسازه، بهش این مجوز ندن. چند درصد از کشاورزان قدرت دارن برن سند بگیرن؟ مگه چقدر زمین دارن؟ چقدر باید هزینه بکنن؟ لذا درخواستی که از شما دوستان عزیز داریم، به این طرح حتما، به این استفساریه حتما رأی بدید، اجازه بدید همه کشاورزان، همه روستاییان این خبر خوش رو از شما بشنوند. بعضیا ناامید شدن، بعضیا میگن مگه میشه من یک عمر در زمینی که خودم زندگی میکنم نتونم برای خودم یه خونه ای بسازم، نتونم برای پسر و دخترم یه خونه ای بسازم؟ و
ولی شما خوب میدونید اونایی که پول دارن، اونایی که سرمایه دارن، همه مشکلات رو برطرف میکنن، برای خودشون احداث بنا میکنن. لذا دوستان عزیزم، بعد ما میایم برای کسانی که تقلف میکنن میفرستیم ماده در 90، میگیم تقلف بکن، مثلا تقلف باید پرداخت بکنید. لذا خواهش میکنم دوستان عزیز